و باعث این موضوع پرداخته بشه. حالا قاعدتا کار رسانه‌ای رو این حوزه کردن با ماست، اما اینکه قرار به تغییر در این حوزه اتفاق بیفته اگر قانون باشه به نظر میرسه که خیلی دشوار باشه. آقای بهید درست میگم؟
آقای راسخ، ما از لحظه که اینو دوستان اعلام کردن، رسانه‌ای کردن، ما اینو قبول نکردیم و اعتراض کردیم. هم گروه کارگری، هم بازنشسته‌ها، همه حقوق‌بگیرای سازمان تامین اجتماعی، ما اینو اجحاف و بی‌عدالتی در حق حقوق‌بگیرا میدونیم و توقع داریم از دولت محترم، از قوه قضاییه مقننه ورود بکنن. این زیبنده جمهوری اسلامی نیست که یک توافقی به قول خودمون سه طرفه باید انجام بشه، سه جانبه باید انجام بشه، دو جانبه داره راه خودشو میره. این از لحاظ قانونی اشکال داره، از لحاظ حقوقی اشکال داره، این باید اصلاح بشه و توقع ما اینه که جلوی این بی‌عدالتی گرفته بشه. یعنی اینکه ما کارگرا بیش از 52% جمعیت کشور رو داریم، با این حجم عظیم جمعیتی که داریم، با این وضعیت معیشتی بدی که داریم، انتظار داشتیم که دولت بیاد اینجا کمک کنه، حمایت بکنه، نه اینکه 41% بیاد 21% توافق کنه. ما انتظارمون اینه که سریع ورود کنن، جلوشو بگیرن، جلو تبلیغات و موضوعات کارفرماها رو هم بگیرن و اینو حل فصلش کنن برای همیشه. ما در حقمون اجحاف شده، بی‌عدالتی شده، اینو درخواست داریم که بهش بپردازن و سریع جلوشو بگیرن.
بسیار خب. آقای توفیقی، به اعضای یعنی نمایندگان دولت در شورای عالی کار نام میبرید؟ کیا هستن؟
مثلا به حضور شما وزارت کار که به عنوان رئیس شورای عالی کار هستن.
خب به نمایندگی از وزارت خونه کی اومده بود تو اون جلسه؟
آقای وزیر تشریف آورده بودن.
خود آقای شریعت مداری؟
بله.
خب
وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت معدن تجارت که معاونین وزیر در جلسه تشریف داشتن.
درسته؟ یعنی همین سه نفر بودن؟
مؤسسه استاندارد هم هست که رئیسش معمولا به عنوان رأی مشورتی حساب میشه، نه رأیی که تو رأی شما.
از وزارت اقتصاد و وزارت صنعت معاونین کیا بودن تو جلسه؟
وزارت اقتصاد آقای دکتر دهقان بودن.
آقای دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای مقررزدهی، ستاد مقررزدهی. خب دیگه
و خانم دکتر نصرالله زاده معاون وزارت صنعت معدن تجارت.
خیلی خب. عرض کنم خدمتتون که حالا رسانه هر کمکی تو این زمینه بتونه میتونه انجام میده. اینکه خب کارفرمایان هم بالاخره حرف و سخنی بر خودشون داشتن. آگه توفیقی، واقعا مطلب این که شورای عالی کار از زمانی که حالا چون اشاره کردید به دولت قبل، اشاره کنم من به دولت نهم، زمانی که آقای جهرومی وزیر کار بود، این شوراها رو یه مقدار از محتوا تهی کرد آقای جهرومی. حالا اون اتفاقی که اون زمان افتاد و گفتید قانون شد که دو طرف اگر رأی بدن میشه قانون و مصوب میشه، این شوراها هم خیلی شورا نیست که من میپرسم کیا بودن واقعا تو این شورا. شاید نمایندگان کارفرمایی هم بیشتر به دولت نزدیک باشن تا به جامعه کارفرمایی واقعی در شورای عالی کار. اما آیا واقعا مشکل کارگر و کارفرماست آقای توفیقی؟ یا من فکر میکنم که این مشکل خود تأمین اجتماعی است که 30% حق بیمه میگیره، جز خدمات نیمبند درمان و یک بازنشستگی نیمبند واقعا چه خدمت دیگه ارائه میده؟ 16.6% بابت قراردادها بیمه میگیره. واقعا این اتفاقی که برای تامین اجتماعی ما داره میفته، اگر جای دیگه دنیا بیفته و این خدمات رو ارائه ندن، واقعا تامین اجتماعی رو به سلابه میکشن. این مشکل واقعا میره کارگر و کارفرما فکر نمیکنم باشه آقای توفیقی. هر چند این نشست ها اگر به این نتیجه منجر بشه، چالش جای دیگه یه آقای توفیقی، چرا اونجا رو پیگیری نمیکنید به عنوان نماینده کارگران؟
ازم به حضور شما درست میفرمایید، ما بارها و بارها اعلام کردیم بحث های ما بحث های کلان اقتصاد و سیاست گذاری و ریل گذاری های درست و اصولی باید انجام میشه در حوزه تامین اجتماعی، در حوزه مسکن، در حوزه آموزش. کاملا درست اشاره میفرمایید، ما هر جای دنیا اگر همچین درصدی از بیمه بدن سرویس و خدمات مناسبی میخواد، اما متاسفانه دوستان ما یاد گرفتن همه کاسه کوزه رو سر دستمزد کارگران بشکنن. همیشه وقتی جلسات شورای عالی کار برگزار میشه ما این ذکر مصیبت ها رو میشنویم، اما وقتی جلسات شورای عالی کار برای دستمون تموم میشه انگار که کارفرمایان به اون اهدافشون رسیدن و تمام اون نیت هایی که داشتن به دست آوردن تا سال دیگه و بحث دوباره و مجدد راجع به همین مسائل. یعنی متاسفانه آنچه که ما میبینیم به جایی نرسد بهتره بگیم فریاد است واقعیت اینه که ما با شما هم عقیده این باید بحث رو بررسی کرد، ریشه یابی کرد، واکاوی کرد. و از طرف دیگه‌ای ما همیشه اصرار کردیم که بیان یک نهاد بی‌طرف و بدون نفع که نفعی از این موضوع نبره و انتفاعی نداشته باشه بیاد بررسی کنه هزینه های تمام شده کالا رو در صنوف و حرف مختلف و حتی کارگاه به کارگاه، و اون موقع بیاد ببینه قیمت تمام شده واقعی دستمزد، نه اون چیزی که صوری و اعدادی که میسازن، واقعا چقدره. اون موقع ببینن آیا مشکل بزرگ کارفرمای ما دستمزده یا از جای دیگه ریشه میگیره، یا از هزینه های مبادله، هزینه های سربار، هزینه های دلالی، هزینه های واسطه گری و سوداگری هایی که اتفاق میفته. متاسفانه تا به این لحظه هیچ نهادی قبول نکرده قوه مقننه مطالبه گرایانه نخواسته ورود کنه تو این بحث که لاغر ما یه بار راستی آزمایی کنیم ببینیم واقعا ما بحران داریم تو این بحثا، یا بحران های ما بحرانی مثل خود تحریمی ساختگی دست خودمونه.
خب متشکرم آقای دکتر توفیقی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم، خداحافظ باشید. آقای بیات بی نهایت سپاسگزارم ازتون و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
من هم تشکر میکنم از شما همکارانتون، موفق باشید.
خداحافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خانه معدن نامه‌ای رو نوشته به وزارت سمت و راهکارهایی رو ارائه داده برای مواجهه با کرونا و اشاره کرده که 1/5 صادرات غیر نفتی ما معدنی است و حالا قرار هست که مبلغی رو به حوزه‌های مختلف تسهیلات ارزان قیمت بدن، دستی کم 1/5 این تسهیلات هم باید به حوزه معدن بدن، به ما بدید و موانع صادرات کالاهای معدنی رو برطرف کنید تا جهش تولید اتفاق بیفته. از جناب آقای سید ابوالفضل موسوی نماینده محترم مجلس میپرسیم که این ارائه این نامه و ارائه این راهکار چقدر به واقعیت‌های فعلی و میدانی اقتصاد نزدیک است. جناب موسوی سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تبریک ایام.
متشکرم از شما. من جان کلام این نامه تقریبا 20 صفحه است، من این 20 صفحه رو خوندم، چه دلش در اومد اینا بود آقای موسوی. حالا فکر میکنید که دادن 1/5 تسهیلات ارزان قیمتی که رقم 75,000 میلیارد تومانیه، قرار 25 تاش به مردم داده بشه، 50 تاش هم به حوزه‌های مختلف مشاغل یا اصناف، فکر میکنید این درخواست منطقی است از حوزه معدن؟
ببینید بعد از یا الان که در جریان داستان کرونا هستیم، بحث اولمون فعلا همین کنترل دست و جلوگیری شیوع هست و بتونیم این رو به هر حال انجام بدیم و تلاش حاکمیت هم این هست تو تمامی قسمت هاش. حالا داستانی که داریم پس از برجامه که در حال تأثیرات خودش رو تو اقتصاد گذاشته، تو اشتغال گذاشته، توی بیکاری گذاشته، توی همه ارکان اقتصادی و اجتماعی تأثیر خودش رو گذاشته. حالا اولویت ها چیست؟ یعنی بدیهی است دوباره اولویت بهداشته و اقلام بهداشتی به تأمین مایحتاج و دوم تأمین مایحتاج عمومی، یا مثل اول دوم اینا هستن. دقیقا مثل تخفیف ارز میمونه، تخفیف ارز به سال 4200 تومانی، که کدوم کالاها تو اولویت هستن، چون حالا ما منابعمون که نامحدود نیست، منابعمون محدوده. اما اون چیزی که تو بعض از بخش ها قابل توجه هست میزان ارزبریشون هست، یا میزان توجه دولت هست، یا اینکه به سال چه تصمیماتی میشه گرفت که اون بخش سریعتر و راحتتر حرکت کنه. مثلا تو بخش معدن که منم نامه رو خوندم، دیدم که بخش معدن ما با توجه به ذخیره‌های معدنی که داریم، تنوع معدنی که داریم، بدون وابستگی به خارج و آنچه که ما از خارج باید برای قطعات اولیه و اونها بیاریم، میتونیم مستقلا رو پای خودمون وایسیم. مثل صنعت نفت ما میمونه، مثلا تو نفت ما اینجوری است ولی خب ما الان تو فروشش موندیم. مثل صنعت پتروشیمی میمونه. حالا کدوم صنعت در اولویت قرار بگیره، این که پیشتازی بکنیم، خودمون عرضه بکنیم و پیشنهادهای مختلف بدیم به دولت و به حاکمیت،
بله.
این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. ولی که الان مقایسه بکنیم، یا الان صنعت 20% از باشه معدن 20% از ذخایر ما، یعنی گردش اقتصادی
صادرات غیر نفتی مونه، بله،
صادرات غیر نفتی ما رو داره. حالا و مساله خاصا، حالا چون این هست، بنابراین تحصیلات ارزان قیمت یا از این منابع 20% متعلق به ما هست، این به اصطلاح یه خود جای تأمل داره، ولی قابل توجهه. یعنی که حاکمیت و دولت و مجلس و قوه قضاییه و همه ارکانی که دست به دست هم بیدن تا این چرخش تولید یا به صورت جهش تولید رو به وجود بیارن، باید به این نکته توجه بکنن که بخش معدن متکیست به توانایی داخلی خودمون، متکیست به درون کشور خودمون، بنابراین باید بهش توجه بشه.
نه آقای موسوی، ببینید، عذرخواهی میکنم، صحبت شما رو قطع میکنم. ببینید، این که مثلا گفتن آقا زمینه فراهم بشه قطعات و تجهیزات و ماشینالات معدنی وارد، چه خیلی درخواست منطقی است. این که گفتن موانع صادرات رو بردارن چون کنسانتره مثلا سرب و صادر میکردن مازادش رو در داخل هم مصرف نداشت،
بله.
آقای سرقینی میگفت که باید عوارض بدن چون این خامفروشیه. گفتیم آقا این کنسانتره است، خامفروشی نیست، یعنی سرب به حال دو مرحله روش کار شده،
کار شده.
خب آقا این عوارض چرا میگذارید؟ سه ماه تمام تو هر برنامه پیش میمد که وضع معدن بود، ما با آقای سرقینی میگفتیم تا آخر سر برداشتن. این که خب بالاخره برداشتن موانع صادراتی دیگه، سربی که کنسانتره شده، فراوری شده، کسی تو کشور مصرف نمی کنه، مازاده، خب باید صادر بشه دیگه. دیگه چرا عوارض میگیرید که صادر کننده نتونه صادر کنه؟
قطعاً.
که بالاخره بعد از چند ماه، 5-6 ماه برداشتن. حالا نکته اینجاست، اینا منطقیه، اما اینکه الان 50 تا اقتصاددان نامه نوشتن به رئیس جمهور که آقا دست کم 140,000-150,000 میلیارد تومان پول میخواد اینجا دست کم تزریق کنی، هم حوزه عرضه هم حوزه تقاضا، و الان این رقم 75,000 میلیارد تومانه، یعنی نصف اون پولی است که پیشنهاد شده ارائه بدیم تا بشه حفظ کرد شرایط رو، نه اینکه بتونیم کاری کنیم، حفظ کنیم شرایط رو فعلا. اینجوری این 50,000 میلیارد تومان معدن میگه آقا ما یه پنجمش مال ما باید باشه، حالا درخواست در واقع کرده، این چقدر به نظر شما منطقی است؟
معرض کردم، داشتم قسمت بندی میکنم. قسمت اول بنابراین صنایع معدن ما، به صنایع معدنی ما باز با توجه به شرایط موجود میزان وابستگیش به خارج کمتره، مواد اولیه و اینها. درسته برای توسعه استخراج باید ماشینالات معدنی و تجهیزات معدنی اضافه بشه، ولی اگه اونا اضافه نشه چرخه معدن قشنگ میتونه بچرخه. نکته دومی که داره این که شما فرمودید و توجه برنامه شما و حالا که داشتید و اون قسمت هایی که دست حاکمیته، یعنی میتونه این به سال مانع رو برداره، حالا این مانع یا مجوزا رو بده تو صادرات به سال گسترش بده بکنه، این چرخه تولید بچرخه و صنعت معدن رونق بگیره. اونو بنابراین نیاز به پول نداره، نیاز به مجوز داره، یا یعنی نیاز به گذشت داره، یعنی یه درآمدی باید داره دولت کسب می‌شده، حالا از اون درآمد باید گذشت بکنه نگیره تا به اسلام چرخه بشه. اینا این یک و دوه. اما داستان سوم که داشتم مثلا تو بحث می‌کردم اینه که ما تو اولویت‌هامون اول به اسلام میریم دنبال اون چیزی که معیشت مردم الان، یعنی صنایعی که برمیگرده به تولید داخلیمون و برمیگرده به خورد و خوراج مردم و مایحتاج اولیه مردم، اینا تو اولویت، بدون شک اینا تو اولویت. حالا چقدر از این 75,000 میلیارد تومان بگیره نمیدونیم. دوم میره تو بحث‌های بهداشتی که الان تو اولویت هست، یه مبلغی براش گذاشتن که اینا رو صندوق ذخیره رزرو برداشتن، اگه کم و کسری اومد باید بره تو این قسمت. اینا کاملا اعداد مشخصیه، یعنی کاملا اهداف مشخصه، تصمیمات مشخص. سوم میره تو کسب و کارهایی که حالا باید به اصطلاح بهش سهمیه داد، مثلا تو بخش خدمات هست، بخش صنعت هست، بخش ساختمان هست، تو بخش مختلف، تو بخش مثلا کشاورزی. حالا تو چند روز پیش که وزیر جدید کشاورزی برنامه
خوبی
میداد، آقای خوابازی، خب خیلی برنامه خوبی بود، یعنی داریم میریم به سمت خودتکایی، داریم میریم به سمت خودکفایی. بنابراین شاید مثلا تو بخش کشاورزی باید الان خیلی بهش توجه بشه.
بله متشکرم.
ما حاصل بحثم خلاصه اینه که فرصت بعدی ما نرسه، بخش معدن ما مثلا یزد ما که من نماینده یزد هستم،
بله،
به لحاظ ذخایر معدنی اول یا دوم، به لحاظ تنوع معدنی اول یا دوم، یک کدومش اول کدومش دوم، خب یعنی تو رده اول دوم است. خب این استان با این همه ذخیره معدنی، با این همه تنوع معدنی، خب باید بهش توجه بشه. استان خراسان جنوبی همینطور و کشور همینطور.
آقای موسوی این دورم هستی تو مجلس؟
من نه.
باشید، خواهش میکنم، زنده باشید،
سلامت باشید.
آقای مهندس حمیدرضا صالحی عضو محترم نمایندگان اتاق بازرگانی هم به ما پیوستند. آقای صالحی خدمتتون سلام و روز بخیر میگم، خوش آمدید به صبح گفتگو.
من سلام عرض دارم خدمت جنابانی مهمان محترم برنامه و همطور شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
متشکرم. آقای صالحی ببخشید اگر سکوت شما داد طولانی شد. من هر دو سوی قضیه رو نگاه کردم، اینکه باید این کار اتفاق بیفته تو حوزه بدن یا نباید بیفته. شما نمیدونم من اون عضو کمیسیون انرژی اتاق هستید هنوز؟
بله.
نایب رئیس بوده اگه اشتباه نکنم.
رئیس
کمیسیون. الان رئیس کمیسیون شدید. خب به سلامتی. چقدر این حوزه معدن واقعا اگه مقایسه کنیم با حوزه‌های دیگه که الان مثلا آقای موسوی اشاره کردن به حوزه کشاورزی، چقدر واقعا این قابلیت ها هست که بگیم آقا یه پنجم این تسهیلات ارزان رو خب به حوزه معدن بدیم؟ اگر باشه اب نداره، آدم چرا یه پنجم بده، دو پنجم بده، اما واقعا این فکر میکنم سقف مبلغی بوده که دولت میتونسته بخششون مردم اختصاص بده، بخشش بیاره به اصناف و مشاغل مختلف. در خدمتیم آقای صالحی.
ببینیم اولا که جناب مثلا اشاره کردن تو شرایط فعلی و حالا باید ببینیم واقعا امکانی هست. در تو باید بحث صادرات که تکیه نامه روی این موضوع هست و حالا نامه 19 صفحه بلندیست.
بله.
نوشته شده و تکیه صادرات روی این موضوع هست و بررسی کرده تمام رقبای جهانی رو که حالا در چه وضعیتی هستن و ما در چه وضعیتی میتونیم که کمک کنیم که بتونیم بخشی از تقاضا رو، ولی نوعی باید داشته باشیم. به هر حال در کل دنیا به دلیل موضوع کرونا موضوع تقاضا هم تا زیادی افت کرده و از طرفی هم خب در نامه هم اشاره میکنه که ما به هر حال ظرفیت داریم بتونیم جایگزین اون به هر حال معدنهایی که الان تعطیل شدن در دنیا و از بخش عمده ای از نیازها جواب میزن ممکن باشیم. اگر واقعا این ادعایی که در این نامه اومده توی خانه معدن قابل و حال تحقق هست و دولت هم به حال همیشه ادعای این داشته که ما برای صادرات غیر نفتی آماده هستیم که بیایم تسهیلات بدیم و امکانات بدیم، خب به حال فرصت خوبیه، میشه اینو واقعا نشست به خود اتحادیه، به خود انجمن ها، به خود خانه معدن ایران نشست و به توافق رسید و در جلو اگه واقعا این فرصت هست.
نه نه، شما به عنوان کسی که سالیان متمادی در پارلمان بخش خصوصی مسئولیت داشتید، الان مسئولیت دارید، من دارم میپرسم آقای صالحی. ببینید الان اولویت با کشاورزی یا معدن؟ نمیگه معدن بده که، بله، قیمت نفت پایین اومده، انرژی پایین اومده، قاعدتا حمل و نقل ارزان‌تره، الان صادرات صنایع معدنی به سرپس، اینا رو من همه میدونم، اما الان مقایسه کنیم کدوم واقعا اولویت داره که اینا عدد گذاشتن؟ ببین 19 صفحه، من خوندم این 19 صفحه رو، من اینکه می‌خواستم ورود کنم به بحث رادیو، اما واقعا 19 صفحه رو میشینن بخونن واقعا آقای دولت؟
باید بخونن.
نه حالا باید بخونن که من شما که میگیم نمیخونن که.
نه ببخشید، بخش خصوصی مملکت یه ادعای کرده، گفته من میتونم بخشی از درآمد ارز شما رو جوابگو باشم.
بس.
خب از این فرصت بهتر اگه کسی گفت آقا من میتونم ارز برای کشور بیارم، خب باید نشست باش صحبت کرد. باید مسئول مقام معاون وزیر نشست باش صحبت کرد که خب بقول آقایتون براتون چیه، پلنتون چیه، دولت هم چرا نباید استقبال کنه.
حالا الان دو تا رو مقایسه میکنیم، من فقط مثال دارم میزنم، حوزه‌های دیگه هم هستن دیگه. حالا من کشاورزی و معدن کنار هم میذاریم، با این 50000 میلیاردی که قرار توزیع بشه واقعا با 10000 میلیارد بخش معدن ما احیا میشه؟
به هر حال میتونه در بخش های پایین دستی، در بخش های، البته ما تو معدن هم مشکلات زیاد داریم، حالا من جایش نیست باز کنم، به هر حال معدن خودتو میدونید، رقی اشاره هم کردید صحبت قبلی در تو با همون بحث کنسانس رو اینا، ولی من حرفم کلیه، میگم که الان در این شرط کرونایی که واقعا به هر حال در کل دنیا اقتصاد افت کرده، اگر گروهی اومدن میگن آقا میتونیم کمک کنیم که به مملکت و دولت درآمدش بره بالا، مثلا درآمد ارزی کلا در نفت هم مشکل پیدا کردیم در فروش نفت، خب این فرصت خوبیه، بعد به این با اینا نشد صحبت کرد. ولی که الان ما در چه مرجعی هستیم بشینیم الان در رادیو بگیم این اولویت داره اولویت داره، خب این جای بحثی داره، جای خیلی هم سخت نیست، ما این همه مشخصه.
ببین الان اون یه پنجم 10,000 میلیارد میشه، این 10,000 میلیارد آقای سالهی عزیز، الان میدونی که معدن جهنم تجهیزاته، یعنی اصلا تجهیزاتی ندارن معدن ما.
بله،
تقریبا میشه گفت همه فرسوده، اصلا یک وضعیت
مشکل دارم.
بله همین جوریه. بله. این رقم اصلا مثل قطره چکون آب بچکونی تو گلو.
میدونی
بله. اصلا چیزی نمیشه. میخوام بگم این دو تا رو کنار هم میذاریم کدومش اولویت داره؟ بله همش اولویت، باید بهش پرداخته بشه.
بله.
اما کدوم بالاتر کدوم پایین‌تر؟ حرف من این بود آقای.
بله فهمم شما درسته. در حال در اول همونطور که آقای موسوی گفتن موضوع بهداشت و به هر سلامت الان در اولویت و بعدم مواد غذایی اینا هم در اولویت. ولی اینم بگم ما کشور معدلات تشویق و بحث موانع و اینا، شما میدونید ما در وضعیت خوبی نیستیم، یعنی
بله.
ما هر چی هم اقدام کنیم توی زمینه باز تا نرم دنیا بسیار بسیار فاصله داریم، هم در تو با مشابهامون هم در تو رفت موانعمون. پس لذا اینها به نظر من باید نشست با اینا، اینایی که همچین نامه‌ای می‌نویسن حتما پوشش فکری از برنامه هست.
بله.
باید نشست، شاید اینا واقعا فرصتای شناسایی کردن که در کشور دوسته. هست و شاید اصلا نیازی به منابع نداشته باشه. خیلی وقتا موانع و برداشتن موانع خودتون میگید شش ماه یه معاون وزیر خلاصه در اصل کنفرانس.
بله این کارو کرد دیگه آقای سرقینی، واقعا این کارو
کرد. اون مانع مانعی نبود که تا بس مالی باشه.
یعنی پوست من واقعا کنده شد به جای آقای دوستی که آقای سرقینی بالاخره متقاعد شده کار میکنه.
ولی میخوام بگم از موانع زیاد داریم در کشور. ما باورتون در همین شرایط باورتون نمیشه حتی میخوایم ماسک داخل کشور بیارن که ماسکای 95 من دو هفته تو گمرک گیر میکنه. یعنی همچین موانعی که اصلا مسئله مالی نیست،
بسیار خوب،
مسئله بروکراسیه. ولی میخوام بگم که اصل موضوع رو باید به فالینیک گرفت.
البته باید تشکر کرد از فعالان حوزه معدن که واقعا نشستن زحمت کشیدن اینا رو نوشتن، اینو جدی عرض میکنم.
بله.
و از آقای سرقینی هم تشکر بکنیم، حالا این همه ازشون گفتیم.
بله.
واقعا در نهایت بالاخره کاری رو کرد که درست بود و انجام میداد، خیلی انجام نمیدن. ممنونم آقای صالحی عزیز.
برای تو
نکته
رو بگم
آقای موسوی، فرصت ما خیلی کوتاه، حداکثر 30 ثانیه.
ببینید این نکته این است که این نامه که بخش معدن زده با توجه کنیم به بخش خصوصی.
بله.
یعنی اگر ما توان بخش خصوصی رو بیاریم وسط، شاید راه حل نجات پسا کرونا باشه. در غیر این صورت دولت توانایی این چرخ سنگین و این اقتصاد سنگین رو نداره. ببینیم باید توجه کنیم بخش خصوصی، از بخش معدن هم تشکر بکنیم و این نامشون رو و پیشنهادات شما به بقیه بخش ها، این توجه بخش خصوصی راه حل نجات کشور.
متشکرم جناب موسوی عزیز، براتون عزیز
و جوانانمون
خواهش میکنم. خداحافظتون میشه شما.
خداحافظ.
خب من فقط به این نکته اشاره بکنم که قرار بود که با آقای دکتر مرتضی گودرزی دیباج درباره به هفته هنر انقلاب صحبت کنیم که متاسفانه امکان برقراری ارتباط نشد، یعنی هرچی کردیم تماس برقرار نشد، پاسخ ندادن. و آقای دکتر زهرایی هم رئیس محترم بسیج مستضعفان کشور قرار بود درباره کمک مؤمنانه، طرح کمک مؤمنانه که امروز قرار آغاز بشه و رزمایشش قرار بود این آغاز بشه با ما صحبت کنن که ایشون هم تلفن ما رو پاسخ ندادن. خیلی متشکرم که صبح گفتگوی امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه ی همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. طبیعتاً اپیدمی که در حال حاضر به خاطر ویروس کرونا جامعه ما و جامعه جهانی درگیر هست، یکی از موضوعات تخصصی هست که در رشته اپیدمیولوژی بهش پرداخته میشه. ما برای اینکه بتوانیم بیماری رو به خوبی کنترل کنیم و پیشگیری کنیم از رخداد بیماری، یه سری مسائل رو باید بهش توجه بکنیم که طبیعتاً برای این قضیه کمک کننده خواهد بود. بعضا صحبت میشه که بهتره که مدرسه ها تعطیل بشه، دانشگاه ها تعطیل بشه، یا مترو کسی استفاده نکنه، یا از نشست های مختلف پرهیز بشه. اولا از نظر الگوی اپیدمیولوژی هنوز جامعهمون خوشبختانه مسئله درش اینقدر حاد نیست که بخوایم این تجمعات رو تعطیل بکنیم یا مدارس رو تعطیل بکنیم، بیمارستان ها رو تعطیل بکنیم، ولی خب رعایت یه سری روش های پیشگیری و احتیاط هایی که باید انجام بگیره بسیار مفید خواهد بود. برای مثال ما باید سعی بکنیم حتی المقدور از حضور یا شکل دادن تجمعات غیر ضروری و غیر لازم اجتناب بکنیم. برای مثال شاید مهمانی ها یا نشست های خانوادگی بهتره در حال حاضر تا اینکه ما از این به اصطلاح پیک و اوج مسئله عبور بکنیم به حداقل ممکن برسه. یا مثلا فرض بفرمایید ما بعضی از پذیرهایی های غیر ضروری رو در نشست هامون اینا رو حذف بکنیم. اگه توی نشستی که لزوم برگزاریش احساس شده قبلا مواد غذایی مختلف، شیرینی و امثال اینا توضیح می‌کردیم، اینها رو به حداقل برسونیم، چرا که خود اینها امکان و احتمال انتقال رو ممکنه افزایش بده. بنابراین بسیار مفید خواهد بود که ما در تجمعاتی که حضور پیدا می‌کنیم، مدرسه، دانشگاه، محیط‌های مختلف، رعایت مسائلی رو که می‌تواند کنترل بکند و پیشگیری بکند رو داشته باشیم. یا برای مثال از دست دادن اجتناب بکنیم، از دید بوسی اجتناب بکنیم، با فاصله منطقی بتونیم ارتباط برقرار بکنیم، شرایطی رو ایجاد بکنیم که احتمال انتقال رو به حداقل ممکن برسونیم. بنابراین هیچ لزومی در حال حاضر در کشور ما برای تعطیل کردن اجتماعات وجود نداره، ولیکن بسیار لازم هستش که اولا از تجمعهای غیر ضروری اجتناب بکنیم و توصیه های پیشگیری رو برای انتقال بیماری جدی بگیریم.
شنونده رادیو گفتگو هستید.
برای نخس باد و برگ